ساعت 21 به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه با انتقاد از رزمایش ناتو می‌گوید آنها خود را برای درگیری بالقوه با روسیه آماده می‌کنند. چند طلبه در راسک به اتهام ارتباط با حملات مسلحانه جیش العدل بازداشت شدند. استاندار تهران طرح تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران را تایید کرد. وزارت خارجه روسیه میگوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه نشان می‌دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می‌کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه 15 اردیبهشت ماه همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. 14 اردیبهشت ماه آلمان و جمهوری چک در گزارش‌های مشابه اعلام کردند بخش‌های دفاعی و هوافضایی آنها هدف حملات سایبری روسیه قرار گرفته. اتحادیه اروپا و آمریکا حمله سایبری روسیه به زیرساخت‌های این دو کشور را محکوم کردند. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راسک در سال گذشته و فروردین ماه امسال نقش داشتند. درگیری های فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن 10 تن از طرف این شد. کمپین فعالان بلوچ همچنین از یورش ماموران سپاه بدون حکم قضایی به منزل مولانا فضل الرحمن کوهی خبر داده است. علیرضا فخاری، استاندار تهران، برنامه ریزی برای تشکیل 2 استان در غرب و شرق تهران را تایید کرد. بر اساس این طرح در غرب استان تهران شهریار، ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار خواهند گرفت و در جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح خواهند شد. به گفته استاندار تهران بر اساس سرشماری سال گذشته غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون تن و در جنوب شرقی این استان هم 1,200,000 تن جمعیت دارد. استاندار تهران با اشاره به ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و همچنین چگونگی تأمین زیرساخت‌ها گفته است این اقدام گامی در جهت تمرکز زدایی و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم این استان خواهد بود. سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرد به دلیل تداوم بارش ستادهای آمادگی بحران در چندین استان تشکیل شده و نیروهای امدادی در مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور در حال آماده باش هستند. از طرف دیگر خبر می رسد که سیل زدگان بلوچستان در معرض خطر بیماری مالاریا قرار دارند. رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان خوزستان گفته است به بیش از 100,000 هکتار از گندمزارهای آماده برشداشت استان تا 50% خسارت وارد شده و در خوشبینانه ترین حالت 200,000 تن گندم آماده برداشت از دست رفته. بارندگی و آب گرفتگی در استان فارس به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم انجامیده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چرا سدسازی‌های گوناگون هیچ کمکی به مهار سیلاب‌ها نکرده است. نیکا هنگ کوسر:
به طور کلی در شرایطی که ما آثار تغییرات اقلیمی رو بیشتر می‌بینیم، با وقایع حدی، یعنی حالا سیل‌های بسیار قدرتمند و از طرف دیگر خشکسالی‌های سخت، هم بایستی مواجه باشیم و آمادگیشو باید داشته باشیم. اما این آمادگی در کشور ما وجود نداره. به طور کلی در شرایط تغییرات اقلیمی رو ما الان در شاهد هستیم، بایستی اون بحث میتیگیشن یعنی در حقیقت کاهش خسارت و مدیریتش، بحث تاباوری و مقاوم شدن رو ما دنبال میکردیم که نکردیم. در جمهوری اسلامی به پیشگیری ظاهرا اعتقادی ندارن. خیلی از این وقایع رو میشد پیشگیری کرد با مدیریت مسیر سیلاب، دشت‌های سیلابی رو برد تحت طرح‌های مدیریت آبخیزداری. بخش زیادی از این آب رو میشد از طریق آبخانداری حتی جذب سفره آب زیرزمینی کرد. نهایتا وقتی که نگاه میکنیم بودجه که در حتی برنامه 5 ساله ششم تصویب شده بود که ما 10 میلیون هکتار طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری داشته باشیم، این طرح‌ها اجرا نشدن و پولی که برای مدیریت و مهار سیلاب‌ها حتی لحاظ شده در بودجه سالانه اونقدر نیست که کفاف حتی 2 تا پروژه واقعا بزرگ رو بده. اما بودجه که برای سدسازی، برای انتقال آب، برای طرح‌های آبشیرین‌کن که بالاخره برای محیط زیست هم مضر هستن، همه اینها در موارد بسیار زیاد تأمین میشه. این به این دلیل فسادی هست که در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره و مجموعه‌ای که ما به نام مافیای آب میشناسیم نقش عمده‌ای داره و متأسفانه بخشی از این پولها به واسطه اون جایگاهی که سپاه پاسداران یعنی قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه‌های بزرگ به قرارگاه میرسه که به نظر میاد بر اساس تحقیقات قسمتی از این پولها که حسابرسی درستی هم نمیشه نهایتا به نیروی قدس سپاه میرسه که در خارج از کشور هم مصرف میشه.
شما یه جا اشاره کردین به این که آبخیزداری و آبخانداری یکی از بهترین راه‌ها هست و برعکس سدسازی و صنایع آبشیرین‌کن برای محیط زیست مناسب نیستن. اگه ممکن است توضیحی در این زمینه بدین، چون معمولا اون چیزی که در ذهن مردم هست اینه که سدسازی به نحوی جلوی آبها رو میگیره، جلوی سیلاب‌ها رو میگیره. این ذهنیتی هستش که در جامعه وجود داره. اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین که مردم متوجه بشن که منظور شما چی هست؟
خب اگر این سدها میتونستن جلوی سیل‌ها رو بگیرن، در تمام جاهایی که میتوانستن سد بزرگ بسازن در ایران عملا ساختن. چرا این سدها نتوانستن جلوی این سیل‌ها رو بگیرن؟ نکته این هست که بخش‌هایی از کشور که امکان ساخت سد وجود ندارد، بایستی سرعت جریان سیل رو کاهش داد و امکان جذب سیل رو در زمین فراهم کرد در دشت‌ها. این کار اگر انجام میشد، بخش قابل توجهی از این سیلاب رو میشد جذب آب زیرزمینی کرد. ما کسری شدید آب زیرزمینی داریم. یک سد وقتی که بخواد ساخته بشه بایستی سالها مطالعات ارزیابی صورت بگیره، ارزیابی اثرات محیط زیستی که به مسائل اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی میپردازه که آثار منفی نداشته باشه و اگر داره منافع ساخت سد بیشتر از مضراتش باشه. در ایران این مطالعات به درستی انجام نشده و بخشایی که مدعی هستن انجام میدن بخشی از اونایی هستن که میخوان پروژه بگیرن، یعنی شرکت‌های مشاوری که عملا سهمی ما این بخشی از فساد هست. در ایالات متحده الان سد نمی سازند به راحتی. در کانادا الان اگر سدی بخواد ساخته بشه عنوان مثال سد سایت سی که در استان بریتیش کلمبیا بیشتر از 30 سال مطالعاتش طول کشید و با تغییراتی در اون کاری که باید انجام میشد موافقت شد که اون سد ساخته بشه. سدهایی که در ایران ساخته شدن بسیارشون باعث بیخانمانی شدن، باعث شدن جنگل ها از بین برن، باعث شدن که محیط زیست آسیب ببینه و بدون توجه به مسائل زمین شناسی ساخته شدن. اما از طرف دیگر بیشترین آبی که ما مصرف میکنیم در کشور از آب چاه هست، یعنی بیشتر از 50%. و وقتی این میزان داریم آب مصرف میکنیم ولی نمیگذاریم آب جذب سفره آب زیرزمینی بشه، ساخت بسیاری از سدها مانع جریان طبیعی رودها شده که بخشی از آب زیرزمینی به واسطه تبادل آب رود با سفره آب زیرزمینی یعنی در واقع امکان تغذیه ندادیم. راهی که باقی مونده در بسیاری از مناطق آبخانداری هست که مدیریت هم سیلاب میتونه انجام بده هم مدیریت آب زیرزمینی، که این تلفیق این دوتا باعث میشد که بتوان بخشی از سفره آب زیرزمینی رو تغذیه کرد و آثار مثبت محیط زیستی که آبخانداری دارد بسیار بیشتر از اون چیزی است که ما بهمون گفته شده.
خب اگه بخوایم یک راه حل سریع ارائه بدیم که بخوان احیانا ازش استفاده کنن و این وضعیتی رو که الان پیش اومده اصلاح کنن، به نظر شما باید چه کرد؟
مدیریت آب یک مدیریت ساده نیست که با یک مسئله کوچک راه حل ما فراهم بکنیم براش. در مناطق مختلف راه‌های مختلف داره، در زمان‌های مختلف هم راه‌های دیگر داره. یعنی ما باید گزینه‌های مختلف رو در نظر بگیریم. آبخیزداری و آبخوانداری برای مناطقی مناسب هستند که شما رسوبات دانه درشت داشته باشین و بتوانید سیلاب رو مهار بکنید و در ضمن سنگ‌ها به راحتی حل نشوند. اون سنگ‌هایی که ما در زیر زمین داریم، به قول معروف حالا آبرفت‌هایی که داریم. اما این رو می‌دونیم که در محدوده 15 میلیون هکتار از دشت‌های مختلف ما می‌توانیم این رو اجرا بکنیم، یعنی حدود 8% مساحت کشور، و می‌تواند سالانه بین 30 تا 45 میلیارد متر مکعب آب رو اضافه بکنه به ذخیره ما. اما در بعضی جاها باید سدهای ساخت، اما سدی که مناسب باشد برای اونجا و نحوه مدیریت مناسب باشد. در بعضی جاها باید آبگیرهای درست کرد، به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان سیستم‌های سطوح آبگیر باران در اونجا می‌تواند کمک بکند برای اینکه سیل‌ها رو مدیریت کرد. در مجموع بایستی راهکارهای متفاوتی رو در نظر گرفت، نه تنها یک راهکار، بلکه راه‌هایی که مناسب اون شرایط اون مناطق باشند. و این تا زمانی که ساختار مدیریتی کشور دست جمهوری اسلامی است و ساختار مدیریت آب دست مافیای آب، اتفاق نخواهد افتاد.
گفتگویی بود با نیکا هنگ کوثر. اما یک مقام سیاسی قطر به رویترز گفته است دوحه ممکن است در بازنگری آنچه نقش میانجیگرانی این کشور در موضوع اسرائیل حماس نامیده، دفتر این گروه افراطی را در این کشور ببندد. پیشتر واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشته بود آمریکا درخواست اخراج این گروه را در صورت رد توافق آتش بس با قطر مطرح کرده است. آیا این اهرم فشار در هنگامه برگزاری نشست قاهره برای رسیدن به توافقی تازه میتواند مؤثر عمل کند؟ محمد زرقامی این پرسش را از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا پرسیده است.
دو طرف اسرائیلی و حماس هر دو در شرایط بسیار دشواری قرار دارند. آقای نتانیاهو دولتش در واقع با بحران جدی مواجه خواهد شد اگه نتونه بحران جاری رو به یک پیروزی برسونه. قطعاً دولتشون متلاشی خواهد شد و احتمال خیلی شدید در واقع محاکمه ایشون هم وجود داره در داخل اسرائیل. حماس هم از طرف دیگری نمیتونه به شرایط قبل از در واقع 7 اکتبر به راحتی برگرده و هزینه سنگین این خرابی که صورت گرفته رو در واقع بپذیره. به نوعی خاتمه وضعیت سیاسی اون در اون منطقه خواهد. هر دو در شرایطی هستن که میزان تقاضاهاشون غیر قابل در واقع قبول است برای طرف مقابل. هر دو تحت فشار منطقی و بین المللی هستند. در خصوص حماس فرمودید که در واقع فشار خروجشون از قطر است، اما خب گزینه‌های دیگری هم اونا دارن. آقای اردوغان آقای اسماعیل هنیه رو استقبال کرد چندی پیش و بحث این هم مطرح شد که به ترکیه منتقل بشن، این امکان هم بر اونها وجود داره.
اما چرا آقای مأموری به مسئله ترکیه رو مطرح کردید؟ مثلا این درخواست از سمت جمهوری اسلامی عنوان نمیشه با توجه به اینکه در داخل تبلیغات گسترده‌ای هست درباره این اتفاقاتی که در غزه داره رخ میده.
انتقال حماس به جمهوری اسلامی ایران به نفع مسئله فلسطین و به نفع حماس نیستش. حماس به دنبال اینه که در واقع در حضورش در جهان عرب بتونه داشته باشه و بتونه به حال پایگاه خودش رو در سطح وسیع‌تری داشته باشه. روابطش با جمهوری اسلامی ایران داره و سر جای خودش هست، اما انتقالش به اونجا موجب میشه که تا حدی ایزوله بشه از جهان عرب و به همین جهت این گزینه در واقع مد نظر حماس در وضعیت کنونی نیست.
از سمت دیگه در کنار این که میبینیم الان درخواست‌هایی وجود داره و حتی در داخل ایران این گونه تعبیر میشه که این یک اهرم فشاریه که ایالات متحده آمریکا داره به کار میبره تا حماس از قطر بره، از سمت دیگه صحبت‌هایی از سمت مقام‌های آمریکایی مطرح شده مبنی بر این که آنچه که مانع بوده تا الان مذاکرات آتش بس به نتیجه نرسه خود حماسه. آیا ما میتونیم حماس رو حجابی بر این مذاکرات بدونیم و سد راه این مذاکرات بدونیم در شرایطی که به هر حال سمت دیگه اسرائیل هم هست که درخواست‌هایی رو داره که اون درخواست‌ها هم شاید بتونیم بگیم که مانعی ایجاد میکنن؟
خب تا کنون پیشنهاد معقولی به حماس ارائه نشده که در واقع حماس بتونه وارد یک مذاکره منطقی بشه. اینکه گروگان‌ها آزاد بشن در برابر در واقع چیز قابل توجهی به حماس داده نشه، از نظر سیاسی برای حماس یک شکست به حساب میاد. حماس به دنبال اینه که در برابر این گروگان ها زندانی های فلسطینی رو آزاد بکنه، وضعیت غزه رو به قبل از 7 اکتبر برگردونه، یعنی اسرائیلی ها خارج بشن از اون و مراحل بازسازی در واقع شروع بشه. این کار به معنای یک شکست برای اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیست چنین کاری بکنه. همین موجب شده که دو طرف در شرایط غیر قابل مذاکره قرار داشته باشن در وضعیت کنیم.
و فکر میکنید که قاهره میتونه ایستگاه مناسبی باشه برای اینکه به یک نتیجه مشخصی برسیم؟
در شرایط کنی فکر نمیکنم به زودی بتونن دو طرف به یک مرحله در واقع قابل توافقی برسن.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.